سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بار دیگر خواهان رفتن دختران افغان به مکتب شده است. گوترش امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که روز دوشنبه دو سال از نرفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب در افغانستان تکمیل شد. گوترش افزوده ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب غیر قابل توجیه و نقض حقوق بشر است که آسیب طولانی مدت و کشور وارد می کند. حدود یک ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حکومت آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در دسامبر سال گذشته دروازه های پانتون ها هم برای دختران دانش آموز بسته شدند. بیشتر در این مورد در این برنامه. صدر اعظم موقت پاکستان در نامه خطاب به رئیس الوزرای حکومت طالبان خواستار گفتگو در مورد مشکلات دو کشور شده است. بر اساس گزارش ها، انورالحق کاکر در این نامه به محمد حسن آخوند به مشکلات امنیتی و اقتصادی دو کشور اشاره کرده و گفته که آنها می توانند مشترکن در مورد منافع مشترکشان کار کنند. این نامه در حال در رسانه ها رخنه کرده که گذرگاه تورخم هفته پیش پس از حدود 10 روز بسته ماندن برای ترافیک بازگشایی شد. این گذرگاه پس از درگیری میان دو طرف مسدود شده بود. پاکستان همچنان شکایت می کند که پناهگاه های امن تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مستقر بوده و از آنجا عملات بر پاکستان طرح ریزی می شوند. اما حکومت طالبان تاکید دارد که به کسی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی ادعا می کند که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده. این گروه در بیانیه که امروز نشر شد همچنان می گوید که این حمله را شب گذشته بر یک مرکز طالبان در 2 سرکه بگرام انجام داده. مقام های حکومت طالبان تا هنوز این خبر را تایید یا رد نکردند. با حکومت اوکراین 6 معاون وزیر دفاع و وزیر دولت در امور دفاعی را برکنار کرده است. تاراس ملانی، نماینده کابینه در پارلمان اوکراین، امروز این خبر را اعلام کرد. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، 2 هفته پیش الکسی رزینیوف را از سمت وزارت دفاع برکنار کرد و رستم عمروف را به عنوان وزیر دفاع جدید اوکراین تعیین کرد. این تصمیم زلنسکی از سوی پارلمان کشورش تایید شد. این برکناری ها در حال صورت گرفته که زلنسکی تلاش دارد تا به خواست غرب جلوه فساد در قراردادهای نظامی را بگیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. داشته های این مجله خبری. دقیقاً 2 سال پیش از امروز حکومت طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند. با یک دانش آموز بازمانده از مکتب گفتگو کرده ایم که میگوید پس از محروم شدن از آموزش با مشکلات زیاد دچار شده.
زیاد سخت است وقت بعد از اینکه طالبا درهای علم به ما بسته کرد، مشکلات افسردگی، مریضی پیدا کردیم، جاغور.
صدر اعظم موقت پاکستان در نامه عنوانی رئیس الوزرای حکومت طالبان به روابط همه جانبه با افغانستان تاکید کرده. جزئیات در جریان این برنامه. در ادامه گزارش داریم که یک جوان نقاش در غور به خاطر آگاهی مردم به اضرار مواد مخدر نقاشی میکنه. او میگوید
تابلوهایی که نقاشی کردم خانواده های هستن که طفلای ازوا هستن که در امرای خانواده خود آغشته به مواد مخدر هستن.
در مسائل بین المللی میشنوید که به گفته سازمان ملل متحد از زمان آغاز جنگ در اوکراین وضعیت انسانی در روسیه به طور قابل چشمگیر بدتر شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم امروز 2 سال از بسته شدن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگذرد. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد محدودیت تحصیل دختران افغان را نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر خوانده و از طالبان خواسته تا مکاتب بالاتر از صنف ششم را هرچی زودتر باز کنند. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارم.
برام خدا سلام بر شما. 2 سال پیش در چنین روز طالبان دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته کردند و هرچند با گذشت 2 سال تاکنون هیچ تغییر در این تصمیم طالبان ایجاد نشده. همزمان با 2 ساله شدن بسته بودن مکاتب برای دختران، سازمان ملل متحد و دیگر نهادها و افراد از جمله دانشجویان از حکومت طالبان میخواهند که دروازه های درس و تعلیم را برای دختران باز کنند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته کرده که بسته بودن دروازه های درس و تعلیم برای دختران یک اقدام ضد بشری طالبان است که غیر قابل توجیه میباشد و از حکومت طالبان خواسته تا هر چه زودتر دروازه های درس و تعلیم را برای دختران باز بکنند. همزمان صندوق ملل متحد به نام آموزش منتظر نمیماند هم امروز در اعلامیه نوشته که همزمان 2 سال پیش در 18 سپتامبر یعنی در همین تاریخ تعداد زیادی از دختران در پی اعلامیه طالبان از درس و تعلیم مانده که این صندوق آمار را که ارائه میکنه میگن حدود 80% که 2.5 میلیون دختر را میشه که از مکتب و درس محروم شدن. همزمان تعداد دانشجویان که امروز با ما صحبت کردن میگن که در انتظار باز شدن مکاتب هستن. 2 سال میگذره و وقتشان ضایع شده و از حکومت طالبان میخواین که هر چیز در درس و تعلیم را به روی دخترها باز بکنن. هرچند ای که بارها در کنار خود دانش آموزان نهادهای مختلف حقوق بشری هم خواستار این شدن که طالبان این محدودیت را از جلوی دخترها برداره و دخترها را به تحصیل و تعلیم بگذارن، اما طالبان هیچ تغییری را در تصمیم خود ایجاد نکردن، بلکه در فرمانهای مختلف از 2 سال بدین سو تعداد محدودیت و ممنوعیت ها را بر دختران و زنان افزایش داده.
شنیدید که دقیقا 2 سال پیش از امروز حکومت طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند. دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نگران آیندهشان هستند. از این میان فرشته سحر 13 ساله دانش آموز بازمانده از مکتب میگوید که اکنون رویاهایش را در نقاشی بازتاب میدهد. سحر صنف ششم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند و او از آموزش محروم شد. او میگوید که آرزویش است روز دکتر شود. بانو سحر در گفتگو با ژکفر احمدی بیشتر از خود قصه کرده.
بعضی رویاهای من در رسامی در نقاشی میکشم و رویاهایی که هیچ وقت میفهمم که نمیشه وارد رسامی نشان میدم.
فرشته جان چه رویا داری خودت مشخصا؟
میخواستم که رشته طب بخونم و یک دکتر درست بشم که به مردم کمک کنم.
خب این رویایت را چگونه در نقاشی بازتاب میتی؟
نقاشی میکشم دیگه، مثلا خود دکتر نشان میدم و مریضای خود میکشم و تو که کمک میکنم به مریضا.
نقاشی را در خانه کار میکنی یا مرکز هست که در اونجا نقاشی میآموزی؟
بنابر مشکلات اقتصادی نمیتونم که در جاهای بیرون دست نقاشی بخونم، در خانه کار میکنم.
در خانه کی در نقاشی کمکت میکنه فرشته جان؟
پدرم کمک میکنه، دیگر خودم هم کوشش میکنم و خوب دارم.
روز چند ساعت نقاشی کار میکنی؟
روزی از یک ساعت به بالاست. ایش معلوم نیست، مثلا دو ساعت میخوانیم، سه ساعت میخوانیم، یک ساعت.
فرشته جان، دوری از مکتب چقدر سخت است به خودت؟
زیاد سخت است. وقت بعد از اینکه طالب درهای علم به ما بسته کرد، ما دیگه نتونستیم درست درس بخونیم، ادامه ندادیم، حتی در خانه هم نخوندیم، چون دیگه شوقیم رفت، علاقیم رفت و مشکلات افسردگی، مریضی پیدا کردیم، جاغور و دیگه مریضی ها. حالا خوب تر شدیم.
چرا مختن به خودت مهم است فرشته جان؟
وقتی که یک جامعه درس بخونه و علم زیاد داشته باشه، اون جامعه از نظر هر چیز بالاست، از نظر اقتصادی هم، از نظر هر چیز مقامشان بالا میره. وقتی که یک زن درس میخونه، همه جامعه و خانواده را هم آگاه میکنه و درس یاد میتونه. وقتی که یک مرد تحصیل میکنه، فقط یک مرد تحصیل داره و یاد داره.
فرشته سحر دانش آموز بازمانده از مکتب بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. دقیقا دو سال پیش از امروز حکومت طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب شدن و این اقدام در این دو سال عکس العمل های زیاد را هم در داخل و خارج از افغانستان در پی داشته. در این مورد میخوایم با عارفه فاطمی، فعال حقوق زن، گفتگوی کنم. عارفه جان سلام به شما، تشکر از اینکه در این برنامه با ما هستین. دو سال مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبا به چی معناست؟
سلام و درود خدمت شما و بیننده های گرامی. بهتر است که ما بگویم دو سال از آغاز رنج، دو سال از ناامیدی، دو سال از ستم بالای مردم افغانستان میگذره که در این میان زنان روزگار تیره‌تر و تاریک‌تر را تجربه میکنند. طالبان با امو ایدئولوژی بس چند سال قبلشان یا دوره اولشان دوباره وارد افغانستان شد، وارد کابل شد و در همون نخستین روزها دروازه مکتب برای دختران افغانستان بست و در پی او چندین فرمان را اینا صادر کردند که زنها و دخترها را محدود و محدودتر ساختند و که در حال حاضر شما میبینین که موفق شدن زنها را در افغانستان بالکل از اجتماع حذف بکنن. به باور من طالبان به دلیلی کار میکنه که طالبان زنان منشه گناه در جامعه میدانه و باور من به زن من حیث یک انسان که صاحب اختیار، اراده و دارای حق و حقوق انسانی باشه، باور من به این نیست.
عارفه جان، به نظر شما با وجود خواست مکرر جامعه جهانی و مردم افغانستان و اعتراضاتی که زنها در افغانستان علیه اقدام طالبا برا انداختن، چرا طالبا به باز شدن مکاتب طالب پاسخ مثبت ندادن؟ دلیلش چی بوده میتونه؟
همون قسم که من در صحبت‌های پیشترم گفتم، طالبا از اساس بنیاد با وجود زن در ستیز هست. زن من حیث یک انسان، زن من حیث یک موجودی که دارای حق حقوق است، که از جمله حق تحصیل، حق کار و حق حضورشان در اجتماع و حق حضورشان در سیاست است. طالبان به این باور من نیست. همون مطلب که طالبان داره که میگه زن یا پکور یا به گر، ای در رفتار طالبا و در سیاست طالبا علیه زنان صدق میکنه. و از لحاظ سیاسی هم طالبان و رژیم های همچه طالبان تنها در جوامع میتونه حکومت بکنه یا میتونه دوام داشته باشه که نصف از جامعه را فلج ساخته فعلا، مثل افغانستان که زنان از اجتماع، از سیاست، از تمام صحنه های اجتماعی و اقتصادی حذف کردن و میتونن که بقیه مردم در تحت کنترلشان داره، از طریق ظلم و ستم میتونه در همچنان جوامع به صورت راحت‌تر دوام داشته باشه و بالای مردم حکومت بکنه.
و اگر مراکز تحصیلی برای دختران به این گونه مسدود باقی بمانند، پیامدش چی است؟ عواقبش چی میباشه؟
پیامدهای ناگوار منفی بسیار زیاد را میتونه داشته باشه که غیر قابل جبران است. و از او جمله من میتونم چند پیامدی که بسیار برجسته و بولد است و در این دو سال مردم افغانستان و مخصوصا زنها تجربه کرده من به او اشاره بکنم. چند نسل از جامعه که عبارت از زنها و یا هم میتونیم نصف از جامعه بگوییم در بیسواد باقی میمانه. برگشتاندن جامعه به عقب و تشدید روحیه و تفکر طالبانی در جامعه که بیشتر میتونه مردان دامنگیر مردان شوه این وضعیت و افزایش بیماری های روحی روانی که در دو سال گذشته ما شاهد از او هستیم و همچنان ازدواج های زیر کودک همسری و یا هم زیر سین قانونی می باشد که دختران بنابر عدم یک آینده روشن و بنابر نداشتن یک برنامه و بنابر نداشتن فرصت تحصیل خانواده ها به اجبار اینا را وادار به ازدواج می کنند. اینا پیامدهایی است که در دو سال گذشته ما شاهد از او بودیم.
تشکر. عارفه فاطمی فعال حقوق زن بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
صدر اعظم موقت پاکستان همزمان با اظهارات تند درباره حکومت طالبان در یک نامه عنوانی رئیس الوزرای طالبان بر روابط همه جانبه با افغانستان تاکید کرده. رسانه های مختلف پاکستانی گزارش دادند که این نامه در پاسخ به نامه تبریکی ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان برای انورالحق کاکر پس از تعیین شدن و به عنوان صدر اعظم موقت پاکستان فرستاده شده. ای که در این نامه بیشتر چی گفته شده آسیب تلاش جزئیات داره.
سلام. در حالی که انورالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان رژیم یا حکومت کلونی طالبان را غیر مشروع میخوانه، اما در یک نامه‌ای که برای رئیس الوزرای حکومت طالبان نوشته گفته که در نظر دارد روابط سیاسی، اقتصادی و دو جانبه را با افغانستان گسترده‌تر بسازد. هرچند تاریخ دقیق این نامه فرستاده شده رسانه‌ای نشده، اما رسانه‌های مختلف پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک این کشور نوشتند این نامه در پاسخ به نامه تبریکی است که ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان به مناسبت تعیین انورالحق کاکر به عنوان نخست وزیر حکومت موقت پاکستان فرستاده بود. رسانه های پاکستانی نوشتن انورالحق کاکر در این نامه افغانستان و پاکستان را کشورهای برادر خوانده و افزوده که روابط هر دو کشور به یک مذهب، فرهنگ و تاریخ گره خورده است. تعداد زیادی این رسانه ها در گزارشهایشان به نقل از منابع دیپلماتیک نوشتن در نامه یاد شده بر کار مشترک هر دو کشور برای به دست آوردن اهداف مشترک و تجارت اشاره شده است. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. سفارت پاکستان در افغانستان نیز به پرسش های ما در این مورد پاسخ ارائه نکرد. دین در حال است که اخیر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان موضوع تندی در برابر افغانستان اتخاذ کرده است. او به گونه پیهم از موجودیت حراسافگران در افغانستان یادآوری کرده، در مورد اخراج مهاجران افغان از پاکستان صحبت کرده و حتی از احتمال آغاز عملیات نظامی در داخل افغانستان نیز خبر داده است. در گزارشی که صدای آمریکا به تاریخ 21 سنبله نشر کرده، انورالحق کاکر در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستانی به نام آج گفته است حکومت طالبان مشروع نیست. اکنون تنها پرسشی که مطرح میشه این است که با در نظر داشت سیاست پاکستان در برابر افغانستان آیا شانسی برای بهبود روابط میان دو کشور وجود دارد یا خیر؟ برخی از آگاهان مسائل سیاسی بخصوص سمی یوسفزای در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از لحاظ تاریخی میان هر دو کشور یک عنصر خشونت در خط دیورند موجود است که هر از گاهی به میان میاد و روابط میان حکومت ها خراب می شود. با گفته او با فرستادن این نامه پاکستان میخواست از این خشونت ها نرمش نشان دهد، اما با گفته او فکر میکند که شانسی برای روابط میان دو کشور وجود ندارد. این در حالی است که وزارت خارجه حکومت طالبان نیز میگوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی شارژافیر سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه ضمن مشکلات در گذرگاه تورخم و زندانی شدن مهاجران افغان در پاکستان درباره موضوعات مختلف صحبت کرده. پیش از این حکومت طالبان در یک اعلامیه پاکستان را به ایجاد تنش در خط دیورن و مشکلات برای تاجران افغان متهم کرده بود.
بسیار زیاد تشکر، اسیب تلاش جزئیات داد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از تازه ترین تحولات ورزشی افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان ملل متحد گفته از زمان آغاز جنگ اوکراین وضعیت انسانی در روسیه به طور قابل توجه بدتر شده. محققان سازمان ملل امروز گزارش خود در این مورد نشر کردند. کرملین تا هنوز در مورد از این گزارش تبصره نکرده. جزئیات بیشتر جاوید فیضی دارد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، روسیه از آغاز جنگ در اوکراین به طور سیستماتیک جامعه مدنی را سرکوب کرده. ماریا کدزوروا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور روسیه، در گزارش خود مقامات روسیه به دستگیری غیرقانونی منتقدان جنگ متهم کرده. در این گزارش آمده که بازداشت شدگان به دلیل شکنجه و بدرفتاری دوامدار در معرض خطر مرگ قرار دارند. خبرگزاری رویترز نوشته کرده که این اولین بار در 16 سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در یکی از 5 عضو دائمی این سازمان ارزیابی میکنه. روسیه، آمریکا، فرانسه، چین و بریتانیا اعضای دائمی سازمان ملل با کرسی‌های دائمی در شورای امنیت هستند. محققان سازمان ملل در روسیه محدودیت‌های قانونی اعمال شده برای سرکوب جامعه مدنی و مجازات فعالان حقوق بشر یا دیگرانی که از جنگ انتقاد میکنند را مستند کردند. در این گزارش آمده که این قوانین به صورت خشونت آمیز اجرا شده که با آن جامعه مدنی به طور سیستماتیک سرکوب شده و فعالیت رسانه های آزاد نیز متوقف شده. بر اساس این گزارش، مسکو از زمان آغاز حمله به اوکراین قوانین محکم برای مجازات مخالفان و به قول اونا خائنان خود وضع کرده. گزارشگر سازمان ملل در امور روسیه که تحقیقات رهبری میکرد، روسیه را متهم کرده که در طول ماموریت سعی در جلوگیری از او داره و به گفته او این نشان دهنده نداشتن اراده سیاسی برای پایبندی به حقوق بشر است. مسکو قبلا گفته که برای معلوم شدن وضعیت حقوق بشر با تحقیقات همکاری نمیکنه. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه گفت که درباره گزارش سازمان ملل اظهار نظر نمی کنه به خاطر که او تا هنوز گزارش نخوانده. مسکو پیش از این انتقادها از نقض حقوق بشر بی اساس خوانده و گزارش های مربوط به هدف قرار دادن غیر نظامیان در اوکراین را رد کرده.
بسیار زیاد تشکر جاوید فیضی در رابطه با گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت انسانی در روسیه پس از جنگ اوکراین جزئیات داد. آل هم زبیولا شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود دارم که از تازه ترین تحولات ورزشی افغانستان و جهان ما را با خبر می سازه. زبی جان سلام به شما. در جهان ورزش چی خبره؟
سلام، تشکر همکار عزیز. کریستیانو رونالدو عضو تیم یا باشگاه فوتبال النصر عربستان وارد تهران شده و قرار است که فردا شب ساعت 2:30 شب به وقت کابل در برابر تیم پرسپولیس ایران در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا قرار است که در استادیوم آزادی تهران با هم رقابت داشته باشند. محل اقامت رونالدو یک هتل است که هزاران تن از تماشاچیان علاقمندان به فوتبال یعنی میخواهند که رونالدو را ببینند و به می خاطر نیروهای امنیتی تلاش دارند که از رونالدو محافظت بکنند و رونالدو با آمدنش در ایران کاملا نظم اطراف محل اقامت کریستیانو رونالدو را به هم زده و فردا دیده شده که در جریان مسابقات، آیا میتونن که مدیریت بکنن مسابقات را؟ تیم فوتبال، البته فدراسیون فوتبال ایران و نیروهای امنیتی، یا اینکه خیر، به خاطر از اینکه علاقمندان رونالدو در سراسر جهان مخصوصا ایران زیاد است و از او خاطر فعلا رونالدو هم کاملا شوکه شده از اینکه علاقمندای بسیار زیاد داره و باعث بعض اوقات حتی مزاحمت میتونه برشان شود. و دیگه ای که مسابقات قهرمانی کشتی جهان فعلا در حال برگزاری است که شب گذشته یکی از جذابترین مسابقات کشتی جهان که از طرف کارشناسای کشتی جهان با عنوان ال کلاسیکوی کشتی هم یاد میشه که دو قهرمان جهان و دو قهرمان المپیک، یکی از ایران یکی هم از آمریکا، با هم رقابت کردند که حسن یزدانی دارنده مدال طلای المپیک 2016 با دیوید تیلر قهرمان المپیک 2020 توکیو که هر دویشان چندین بار قهرمان جهان هم شدند، با هم مقابل شدند که دیوید تیلر تانست که حسن یزدانی را ضربه فنی بکنه در لحظات پایانی مسابقه و تعداد مدال های طلای قهرمانی جهان خودش را به عدد 3 رساند. و این در حال است که هر دو ورزشکار با وجود که هر دویشان در فاینال رقابت داشتند، یکیشان با کسب مدال طلا، یکیشان هم با کسب مدال نقره، جواز حضور به مسابقات المپیک پاریس را هم به دست آوردن که انتظار میره در المپیک پاریس هم هر دو کشتیگیر
تشکر
با هم مواجه.
بسیار زیاد تشکر. زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من فرشته نگاه میزبانتان در این برنامه بودم و این برنامه را با گزارش وقتتان میرسانیم که یک جوان نقاش غوری به هدف آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر، تصاویر افراد آغشته به مواد مخدر نقاشی میکنه. او گفته که هدف از این کارش دوری مردم از مواد مخدر است. جزئیات در این گزارش.
تابلوهایی که نقاشی کردم خانواده های هستند که طفلای ازوها هستند که به همراه خانواده خود آغشته به مواد مخدر هستند که آینده ازیا بسیار به خطر است که از تعلیم و تربیه اینا باز می
روید. عنایت الله علم سالها می شود در شهر فرسکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان کارگاه نقاشی دارد. او که اخیراً کمپاین آگاهی‌دهی از آسیب های مواد مخدر را راه‌اندازی کرده است، برادی آزادی میگوید تصاویر را نقاشی میکند که نشان میدهد افراد معتاد به مواد مخدر چگونه در وضعیت اسفباری زندگی میکنند. آقای علم نقاشی را در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل به صورت مسلکی خوانده است. او برادی آزادی میگوید
ولی کمپاین ما هدف از این میاد که باید نگفتن به مواد مخدر است که باید یک کمپاین خوب شود که خانواده هایی که مواد مخدر آغشته هستند باید تحت توجه دولت قرار بگیرند که یا طفلای ازوا هستند که به همراه خانواده خود آغشته به مواد مخدر هستند که آینده ازیا بسیار به خطر است که از تعلیم و تربیه اینا باز میماند. ما از نهادهای مددرسان خواهشمند هستم که میخواهم که اینا را همکاری نماید که یک آینده خوب و درخشان داشته باشند.
در یک گوشه کارگاه هنری آقای علم نقاشی به چشم میخورد که یک فرد در کنار خانم و یک کودکش مواد مخدر را دود میکند. علم میگوید این نقاشی نشان میدهد که اگر مواد مخدر را در نزد خانواده استفاده کنیم، باعث میشود که اعضای دیگر خانواده نیز آغشته به این مواد گردند. هرچند آمار دقیقی از افراد آغشته مواد مخدر در غور وجود ندارد، اما نظر به سروی که در سال 2005 از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته بود، در آن زمان بیشتر از 50,000 معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود داشت. اما مسئولان بارها گفتند که پس از آن سروی همه ساله تعداد افراد آغشته مواد مخدر رو به افزایش بوده است. عالمان دین نیز تاکید میکنند که باید برنامه‌های آگاهی‌دهی بیشتری از سوی حکومت طالبان، رسانه‌ها و مساجد برگزار شود تا جوانان از مواد مخدر دوری کنند. مولوی شجاع‌الدین محمدی، یک تن از عالمان دین، در غور به رادیو آزادی گفت:
فواید آگاهی‌دهی چی هست؟ جامعه ما در امان میمانند و مردم میشناسند دشمن را و مردم زهری که هر لحظه و هر ثانیه کمین پسران ما هست و کمین همسایگان ما هست و اونو میدانند.
عالمان دین و عنایت الله علم که هنرمند است در حال با آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر تاکید میکنند که انوار سازمان های بین المللی و برخی کشورهای همسایه افغانستان